ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا با وزیر دارایی اسرائیل درباره تحریم‌های ایران گفتگو کرد. نخست وزیر استرالیا میگوید بازداشت شهروندان آن کشور در ایران را به دقت پیگیری می‌کند. ایران بیانیه کمیته چهار جانبه عربی درباره جزایر سه‌گانه را محکوم کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه با وزیر دارایی اسرائیل درباره تحریم‌های ایران گفتگو کرد. موشه کالون وزیر دارایی اسرائیل به نقل از خانم مندلکر گفته است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه خواهد یافت. وزیر دارایی اسرائیل در یک پیام توییتری از این موضع‌گیری معاون خزانه‌داری آمریکا استقبال کرده و خوشحالیش را از نادرست بودن گزارش‌های رسانه‌ای درباره احتمال کاهش تحریم‌ها ابراز کرده است. دیگر مقامات آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه و براین هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه هم تأکید کردند که تحریم‌ها علیه ایران با همان شدت کنونی ادامه خواهد یافت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاهش تحریم‌ها گفت باید دید که چه می‌شود. ایران هر گونه مذاکره با آمریکا بدون لغو تحریم‌ها را رد کرده است. سکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه گفت دولت او بازداشت شهروندان آن کشور در ایران را به دقت پیگیری می‌کند. روز گذشته دولت استرالیا بازداشت سه شهروند آن کشور در ایران را تایید کرد. دو تن از بازداشت شدگان زوجی هستند که در ادامه سفر دور دنیا وارد ایران شده و بر اساس برخی گزارش‌ها به دلیل عکس گرفتن از مناطق ممنوع بازداشت شدند. یک زن استاد دانشگاه هم که تابعیت دوگانی استرالیا و بریتانیا را دارد حدود یک سال پیش بازداشت شده است. تایمز لندن گزارش داده که هر سه تن در زندان اوین در بازداشتند. هفته گذشته دولت استرالیا درباره سفر شهروندان کشور به ایران هشدار داد و از آنان خواست در صورت سفر به ایران از نزدیک شدن به مناطق مرزی افغانستان و عراق خودداری کنند. مقامات امنیتی و قضایی ایران تاکنون درباره خبر بازداشت سه تبعی استرالیا و دلایل آن واکنشی نشان ندادند. هانا کاویانی در گزارشش نگاهی کرده به سابقه استرالیایی های بازداشت شده در ایران. بشنویم.
جولی کینگ و مارک فرکن به اتهام فیلمبرداری غیرقانونی با پهپاد بازداشت شدند. این دو جهانگرد استرالیایی آنطور که رسانه‌های محلی می‌گویند در حال سفر در آسیا بودند. وزارت امور خارجی و بازرگانی استرالیا در بیانیه‌ای که روز 21 شهریور ماه منتشر کرد، نام این زوج اهل پرت، مرکز ایالت استرالیای غربی را به نمایندگی از خانواده‌های آنها اعلام کرد. در این بیانیه گفته شده که خانواده‌ها امیدوارند که مارک و جولی هرچه زودتر در سلامت و امنیت به خانه خود بازگردند. روز چهارشنبه در پی انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های استرالیایی درباره بازداشت این دو، وزارت خارجه استرالیا در پاسخ به پرسش رادیو فردا تایید کرده بود که دو شهروند زن و یک شهروند مرد طی ماه‌های اخیر در ایران بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها علاوه بر این دو جهانگرد، یک زن دیگر نیز بازداشت شده که دارای تابعیت استرالیایی بریتانیایی است. هویت او اما هنوز اعلام نشده است، اما برخی روزنامه‌های بریتانیایی نوشتند که او یک استاد دانشگاه زن است که سال گذشته به تحمل 10 سال زندان محکوم شده و هم‌اکنون در زندان اوین گفته می‌شود که در انفرادی است. آنطور که از حساب‌های کاربری این زوج استرالیایی در شبکه‌های اجتماعی برمی‌آید، آنها 2 سال پیش راهی سفر دور دنیا شدند. بخش‌های مختلفی از این سفر در شبکه‌های اجتماعی این دو منتشر شده است. در سال‌های اخیر بسیاری از گردشگرانی که به سفرهای طولانی مدت می‌روند، گزارشی از سفر خود را در شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب یا اینستاگرام با کاربران همرسانی می‌کنند. بنابر گزارش‌ها زوج استرالیایی نزدیک به 10 هفته است که در بازداشت به سر می‌برند. دو روز پیش سایت فعالان حقوق بشر در ایران گفته بود که این دو به دلیل چادر زدن در یک منطقه نظامی در اطراف جاجرود بازداشت شدند. وبسایت Perth Now میگوید بازداشت آنها پس از آن انجام شده که ظاهراً مشغول پرواز دادن یک پهپاد بودند. به نظر میرسد آنها از پهپاد برای فیلمبرداری سفر خود استفاده میکردند. با این حال هیچ یک از این گزارش‌ها به تایید مقام‌های رسمی نرسیده است. شبکه ABC استرالیا به نقل از نخست وزیر آن کشور میگوید دولت فدرال با حساسیت مشغول بررسی رخدادهاست و با مقام‌های رسمی ارتباط نزدیکی دارد. سکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفته شرح و توضیح عمومی مسائل میتواند آسیب رسان باشد. از آنجا که دو تن از بازداشت شدگان تابعیت بریتانیا را نیز دارند، لندن هم با تهران تماس‌هایی گرفته است. ناپدید شدن ناگهانی این زوج که تقریباً هر هفته گزارشی از سفر خود در یوتیوب یا اینستاگرام منتشر می‌کردند، با نگرانی‌هایی در میان کاربرانی که سفر را دنبال می‌کردند نیز همراه شده است. برخی کاربران نوشتند که نگران این زوج مسافر در آسیا هستند. برخی دیگر نیز برای آنها آرزوی سلامتی و در امنیت بودن کردند.
نخست وزیر اسرائیل به روسیه سفر کرد، در حالی که اپوزیسیون اسرائیل مظنونند این سفر تلاش بنیامین نتانیاهو برای بهبود موقعیتش در آستانه انتخابات پارلمانی است. خود او اعلام کرد ایران در کانون توجه است و به رئیس جمهوری روسیه بار دیگر گوش زد کرد که ایران بزرگترین تهدید برای روسیه است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نخست وزیر اسرائیل همراه با رئیس شورای امنیت ملی و رئیس ستاد کل ارتش این کشور پنجشنبه عازم سوچی شدند تا با رئیس جمهور و وزیر دفاع روسیه دیدار و گفتگو کنند. به گزارش کرملین، روابط دو جانبه و مناقشات خاورمیانه از محورهای اصلی رایزنی هاست. بنا به بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، تحولات سوریه و مکانیزم هماهنگی‌های نظامی در کانون توجه قرار دارد. این سومین سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه طی سال جاری میلادی و سیزدهمین دیدار وی با ولادیمیر پوتین از آغاز مداخله روسیه در سوریه از 4 سال پیش است. همین ماه 4 سال پیش روسیه و اسرائیل خط ارتباطی برای جلوگیری از تصادم نخست برقرار کردند. بنیامین نتانیاهو در مصاحبه به خبرگزاری روسیه اربکا گفت به دلیل اختلاف اهدافی که نظامیان روسیه و اسرائیل در سوریه دنبال میکنند، بدون این مکانیزم تصادم اجتناب نپذیر بود، اما به گفته وی ارتباطات مستقیم رهبران دو کشور مانع آن شده. نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به روسیه اعلام کرد به دلیل تشدید فعالیت‌های ایران و افزایش عملیات مقابله با این تهدیدها از سوی اسرائیل، تقویت مکانیزم هماهنگی با روسیه ضروری است. سال گذشته یک هواپیمای نظامی روسی هنگام حملات اسرائیل به سوریه توسط سپر هوایی روسیه سرنگون شد و روسیه مسئولیت را بر عهده اسرائیل نهاد. متعاقباً گزارش شده روسیه به دنبال تضمین‌های کتبی است که تحرکات نظامی اسرائیل به منافع مسکو لطمه وارد نکند. الکساندر نوینوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است حملات اسرائیل سازگار با منافع روسیه است.
حتی پس از سرنگونی هواپیمای نظامی روسی که دست کم بخشی از مسئولیتش بر عهده اسرائیل بود، روسیه برخوردی با اسرائیل نکرد و با گذشت 1 سال متوجه شده ایم تحویل S-300 به سوریه گامی نمایشی بود و مسکو هیچگاه اجازه نداد دمشق از آن علیه اسرائیل استفاده کند. مطمئنم افزایش اخیر حملات اسرائیل با روسیه هماهنگ شده و به نفع مسکو است، زیرا تهران را تضعیف و قدرت چانه‌زنی کرملین را تقویت می‌کند. اگر اسرائیل امنیت نظامیان روس در سوریه را مد نظر داشته باشد، مسکو در آینده نیز در مقابل این حملات ساکت خواهد ماند.
روسیه و ایران متحدان بشار اسد در سوریه هستند، اما بنیامین نتانیاهو در مصاحبه به خبرگزاری اربکا گفت مواضع روسیه و ایران تنها در برخی زمینه‌ها مشترک است. او افزود همواره به رئیس جمهور روسیه گفتم اسلام افراطی بزرگترین تهدید روسیه است و به گفته وی تهدید افراطگرایی شیعه بدتر از داعش است، زیرا به عقیده بنیامین نتانیاهو ایران در صدد است به سلاح هسته‌ای دست یابد و کل خاورمیانه را تصرف کند. و سرانجام نه تنها اسرائیل و غرب بلکه روسیه را نیز هدف سلاح و ایدئولوژی خود قرار خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل در ادامه با تأکید بر این که کشورش اجازه نخواهد داد ایران در سوریه مستقر شود افزود اگر روسیه در موقعیت اسرائیل بود همین رویکرد را پیگیری می‌کرد. تشکیل جبهه بین المللی علیه برنامه اتمی ایران و گسترش نفوذ این کشور در منطقه به ویژه در سوریه. روزنامه کامرسانت به نقل از یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده نوشت، نخست وزیر اسرائیل همیشه درباره ایران سخن میگوید و بارها تاکید کرده مسکو برای دیدگاه های وی اهمیت فراوان قائل است. اما به گفته این دیپلمات این ادعا چندان واقعیت ندارد. او همزمان تاکید کرد مسکو از ادامه رایزنی های امنیتی با آمریکا و اسرائیل که دور اول آن 2.5 ماه پیش برگزار شد استقبال خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو هفته گذشته اعلام کرد تدارکات رایزنی هایی که هدف آن بررسی راه‌های بیرون راندن ایران از سوریه است آغاز شده. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. روسیه بارها تأکید کرده بدون در نظر گرفتن منافع ایران درخواست خروج نیروهایش از سوریه واقع بینانه نیست. اما میگوید سرانجام تمام نیروهای خارجی از جمله ایران باید سوریه را ترک کنند. سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه 5 روز قبل از انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار می شود و رسانه‌های این کشور احتمال دادند که او می خواهد از خود تصویر یک رهبر مقبول جهانی ارائه دهد و همچنین در پی جذب رای دهندگان روس زبان است. یکی از وعده های نخست وزیر اسرائیل الحاق بخش های بیشتری از کرانه باختری به خاک اسرائیل است. روسیه این موضوع را محکوم و تأکید کرد امید به صلح در خاورمیانه از میان خواهد رفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رو و برگردیم به استودیو ادامه خبرها.
آقای روحانی میگن مردم میان رأی بدن. آقای روحانی شما خیلی دلت خوشه تو مملکتی که یه دختری که بخواد بره فوتبال ببینه حکم 6 ماه زندانی بدین که اون از ناراحتی خودش بسوزونه و از بین بره و هیچ کسی تا الان صداش در نیامده. من تعجبم، هنرپیشه ها، فوتبالیست ها، ورزشکار ها، همه مردم، همه باید پشت این دختره که خودش آتیش زد به خاطر هیچی از بین رفت باشن و این کشور رو از دست این آخونده در بیارن. فقط حمایت، پشت سر هم باشین، موفق هستی.
خیلی دلم میخواد یه نفر بره از این مکارم بپرسه بگه تو که میگی فضای استادی ما مناسب حضور خانمان نیست، تا حالا چند دفعه رفتی استادیوم؟ چند دفعه مثلا بدی های استادیوم رو بفرما ببینیم چیه که ما هم بدونیم چرا فضاش مناسب حضور خانمان نیست؟ کجا میدونی؟
این مردم رو به جای رسوندن که برای حق خودشون رو بخوام بگیرن باید در عذاب و مکافات باشن. الان یه سری خوشحال شدن که میخوان برن به استادیوم ورزشی آزاد شده. ببین چقدر ما رو به خاری و ذلت کشونده این رژیم که به خاطر اینکه حق خود خانمای ایرانیه، دخترای ایرانیه که برن به استادیوم ورزشی برای اینکه حالا بخوان آزاد کنن، ببین چه داستانی را انداختن که این مردم برای حق خودشون هم متاسفانه باید گدایی کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه نشست کمیته 4 جانبه عربی درباره جزایر سگانه را محکوم کرد. عباس موسوی این بیانیه را فرافکنی برخی کشورهای عرب ناکام در سیاست منطقه‌ای و دلیل ناتوانی آنها در درک واقعیت‌های منطقه و جهان توصیف کرد. 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر روز گذشته در نشست مشترک خود در قاهره بار دیگر از ادعای مالکیت امارات بر 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا حمایت کردند. این ادعا بارها مورد حمایت اتحادیه عرب هم قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تأکید بر حاکمیت ابدی ایران بر این 3 جزیره بیانیه اخیر کشورهای 4 گانه عربی را استمرار اشتباهات سیاسی خوانده است. و بدین ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 18:14 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا تا این لحظه همراهی کردید.